ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سامانه ضد موشک آمریکا در کره جنوبی آغاز به کار کرد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه از فردا در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز می شود. و در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی از حضور نظامی ایران در سوریه، دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تاد در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خشم روسیه و چین را در پی داشت و در کره جنوبی نیز علیه آن تجمعاتی صورت گرفت. ساعتی پس از انتشار خبر آغاز به کار سامانه تاد، کره شمالی به شدت از آن انتقاد کرد و چین نیز خواستار توقف فوری آن شد. سامانه ضد موشک تاد یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در آن کشور به کار افتاده است. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان، هیئت ایرانی به سرپرستی حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه صبح امروز وارد آستانه شد. چهارمین دور از مذاکرات آستانه قرار است فردا و پس فردا با حضور هیئت‌های ایران، روسیه و ترکیه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. نمایندگان آمریکا و سازمان ملل نیز در این مذاکرات به عنوان ناظر حضور خواهند داشت. بنابر اعلام وزارت خارجه قزاقستان، روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه هیئت‌های شرکت کننده به گفتگوهای محرمانه و دو جانبه می‌پردازند و نشست اصلی با حضور تمام شرکت کنندگان عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد. ایران و روسیه در جریان جنگ داخلی سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. و در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی، فعال سیاسی، از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او اعلام جرم کرد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته، پرونده‌ای تشکیل شده و او به دادسرای اصفهان احضار شده است. اما درباره همین خبر، اینجا فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، اینجا همراه ماست تا کمی بیشتر در این باره توضیح بده. فرنوش، خبر رو من خوندم ولی تو جزئیات بیشترش رو احتمالاً در جریان هستی.
همینطور که گفتی، اتهام ایشون توهین به شهدای مدافع حرم اعلام شده. این واژه‌ای هستش که در واقع جمهوری اسلامی برای نظامیانی که در سوریه حضور دارن و فعالیت میکنن به کار میبره. آقای کرباسچی مدتی است که در انتخابات اخیر فعال شدن به نفع آقای روحانی، فعالیت میکنن، سخنرانی های مختلفی دارن، از جمله در اصفهان چند وقت پیش سخنرانی کردن. اونجا انتقاد کردن که از توان دیپلماتیک ایران استفاده بشه برای حل مسائل منطقه. ایشون گفته بودن که ما هم دلمون میخواد که در سوریه، لبنان و یمن صلح برقرار بشه، ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن نیستش. این صحبت های ایشون واکنش زیادی در رسانه های محافظه‌کاران از جمله تسنیم و فارس داشت و بعضی از فعالان سیاسی اصولگرا هم واکنششون دادن. بعدتر آقای کرباسچی اومدن توضیح دادن خودشون و گفتن که من صحبت‌های طولانی داشتم، یک ساعت صحبت کردم، مقدمه و مؤخره‌ای داشته. همونجا هم اومده بودم که و از در واقع آنچه که نظامیان ما در سوریه انجام میدن تقدیر کرده بودم و فقط گفته بودم که بهتره که جنبه‌های دیپلماسی رو هم در نظر بگیریم تا از شهید شدن اونها جلوگیری بکنیم. به هر حال دادگستری اصفهان اعلام کرده که ایشون به دادسرا احضار خواهند شد و این میتونه به نوعی قلمداد بشه. از جمله حالا فشارهایی هستش که در آستانه انتخابات ممکنه به کمپین های حالا آقای روحانی وارد بشه.
فرانوش، در این روزهایی که باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها وعده های زیادی میدن، از جمله در حوزه اقتصاد که در رسانه ها هم بازتاب گسترده ای داشته و با واکنش هایی هم همراه بوده. از جمله افرادی که در این باره ابراز نظر کردن، علی لاریجانی هست، رئیس مجلس. چه گفته آقای لاریجانی؟ آیا اساسا ایشون نظر مخالف داشته یا موافق؟
آقای لاریجانی خب چندین بار در این مورد موضع گیری کردن، امروز یه مقدار صریح تر حرف زدن و گفتن اون وعده هایی که داده میشه، به ویژه در مورد افزایش یارانه ها از سوی کاندیداها که منظورشون کاندیداهای اصولگرایان آقای رئیسی و قالیباف هست که این وعده رو دادن، گفته این موضوعی هستش که اصلا در اختیار دولته، در اختیار مجلسه و مجلسه که باید تصمیم بگیره و دولت اصولا نمیتونه که وارد این قضیه بشه. به جز این، امروز آقای هاشمی طبا از دیگر کاندیداها هم واکنش نشون دادن و گفتن این وعده هایی که داده میشه، حالا چه واقعی باشه چه بلوف، عملی نیستش، به خاطر اینکه منابع مالی دولت ها مشخصه، فروش نفت و حامل های انرژی هم مشخصه. راهکار ایشون برای چند برابر کردن یارانه اینه که میگن یا باید مالیات ها افزایش پیدا کنه یا فروش ارز با قیمت بالا اتفاق بیفته که هر دوی اینها باعث ایجاد فقر میشه و مشکلات رو فقط بیشتر خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هم ظاهرا امروز از یک طرح جدیدی صحبت کردن در حوزه سیاست خارجی. چه هست این طرح؟
بله، تا امروز ایشون بیشتر در حوزه های اقتصادی صحبت میکردن و همطور طرحی در حوزه محیط زیست دارن. امروز گفتگوی با خبرگزاری مهر داشتن و گفتن میخوان که ساختار وزارت خارجه رو به کل تغییر بدن و تبدیل کنن این رو به وزارت خارجه و گسترش تجارت بین الملل. هدفشون هم این هستش که گفتن این وزارت خارجه فعلی با این ساختار پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیستش و بایستی که تغییر بکنه. و مثال آوردن که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن و کره جنوبی این وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی بود که باعث رشد اقتصادی شد.
سپاسگزارم فرانوش امیرشاهی، روزنامه نگار، که اینجا در استودیو همراه ما بودی. فرانوش امیرشاهی در بخش‌های بعدی هم همراه ما خواهد بود تا آخرین خبرهای انتخاباتی رو با هم مرور کنیم.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
چند روز از برگزاری نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون گذشته، اما واکنش ها به ویژه به سخنان محمد باقر قالیباف در زمینه بازیافت زباله و تولید برق از پسامند ادامه دارد. برخی از مسئولان شهری و اعضای شورای شهر تهران با انتقاد از این سخنان گفتند اگر از زباله برق تولید می شود، چرا تا امروز رقم تولید انرژی برق به شورا اعلام نشده است؟ چرا برق تولید شده از زباله تاکنون فروخته نشده است و در 12 سال مدیریت آقای قالیباف در شهرداری تهران هیچ درآمدزایی در این زمینه وجود نداشته است؟ آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
شاید محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال نمی‌دانست که با گفتن این حرف در مناظره زنده تلویزیونی چه آتشی بر دل‌های کسانی زده که در تمام این سال‌ها یکی از دردهایشان بی‌سامانی زباله بوده است.
امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقاتو بیاین بیرون دارین ببینید. امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی. ببینید، او همون دوستان شما بودن که زباله رو روز زمین جمع میکردن، نمیدونستن امروز مکانیزه.
آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران در شرایطی از تلاش‌های شهرداری برای مدرنیزاسیون زباله در پایتخت سخن گفت که منتقدانش او را به دروغگویی متهم کردند.
اصلا مطالبی که در ارتباط با زباله عنوان شد اصلا خودم غیر تخصصی بود.
داوود تاجران شهردار پیشین منطقه 20 تهران و بنیانگذار و مدیرعامل پیشین سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در یک نشست تمام سخنان قالیباف را در زمینه بازیافت و تولید برق دروغ خواند.
فرض کنیم اونم کار میکنیم 500 تن. 8000 تن زباله شهر تهران داریم. 7500 تنش چی؟ از اونم داریم برق تولید میکنیم؟ تبدیل کمپوستش میکنیم؟ یا فقط یک جداسازی ابتدایی روسرندی زیرسرندی اون هم با درجه 5 سانتی متر داریم انجام میدیم که زیرسرندیش میره روی پشته هایی که در اونجا هست تلمبار میشه؟
محمد جواد تندگویان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران هم در گفتگو با خبرگزاری ها آقای قالیباف را به سخنان رئیس سازمان پسماند ارجاع داد که گفته است نمیتوانیم از زباله برق تولید کنیم چون وزارت نیرو برق تولیدی را به قیمت مناسب نمیخرد. آقای تندگویان گفته اگر از زباله های شهر درآمدی دارید چرا ردیف بودجه 1400 میلیارد تومانی برای سازمان پسماند قرار داده شده است؟ به گفته آقای تندگویان در زمینه تفکیک زباله هم هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و همه شهروندان شاهد تفکیک نشدن زباله هستند. روشی که داوود تاجران در سخنرانیش به وخامت آن در اطراف تهران اشاره کرد.
بوی تعفنی است که در فرودگاه امام خمینی آبروی حیثیت این نظام رو برده. هر مهمون خارجی که داره میاد اونجا ما با این بودن ازش استقبال میکنیم. سر تا سر در خود فرودگاه بنده خودم میرو دیدم در خود فرودگاه تا تو هواپیما میریم بو میاد و تا این مرغن متحرم این بود ادامه داره. چرا غیر واقعی صحبت میکنیم؟ چرا با مردم حقایق رو مطرح نمیکنیم؟ این ریاست جمهوری چقدر میارزه که ما به خاطر اون این همه غیر واقعی صحبت بکنیم؟
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در حساب کاربری توییترش خطاب به قالیباف نوشت تفکیک زباله از مبدأ در تهران پیش نرفته و زباله سوز فقط 200 تن را پردازش می‌کند، یعنی فقط 5% زباله تهران که 7000 تن است. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا از تاثیر این نوع برخورد با زباله و پسماند در اطراف شهر بزرگی مثل تهران می‌گوید.
بنا به معیارهای جهانی باید محل دفن زباله‌های عادی و معمولی 20 تا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشه. ولی وقتی که شما در مورد کهریزه که عمده‌ترین محل دفن زباله‌های تهران صحبت می‌کنیم، در واقع با یه بستری نزدیک به محل زندگی شهری و حومه زندگی شهری مواجه هستیم. همینطور وقتی در مورد زباله‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، زمانی که آلاینده خاک رو آلوده می‌کنه، مطابق آمارهای استاندارد اتحادیه اروپا 50000 یورو هزینه میشه برای پاکسازی این محیط، در حالی که 70 تن زباله رو روزانه داریم رها می‌کنیم در بستر طبیعت و هیچ هزینه‌ای هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
با این همه کمی پس از سخنان قالیباف درباره تلاش‌های شهرداری تهران در زمینه زباله، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از میزان ناچیز تفکیک زباله در تهران گفت و تاکید کرد تولید برق از پسماند در ایران اساساً کار بیهوده و عبثی است. سعید متصدی گفته است در کشوری که بیشترین پسماند آن مواد عالی است و مشکل برق ندارد، تولید برق از پسماند ضروری نیست. از طرفی به گفته او بازیافت و کمپوست زباله‌ها در کهریزک مواد سمی خطرناکی ایجاد می‌کند. دفاع تمام قد آقای قالیباف از روند کار شهرداری پایتخت ایران در زمینه بازیافت و کمپوست زباله باعث شد معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد اولین رکن پس از تفکیک پسماند بازیافت زباله هاست که در تهران نه تفکیک آن مشخص است و نه بازیافتش. به گفته او در ایران تفکیک زباله تنها 2% انجام می شود.
آخرین خبر این که یک روز پس از سرداده شدن شعارهای اعتراضی در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم روز کارگر، وزارت کار ایران تلاش برای شناسایی معترضان را تکذیب کرد و گفت علیه رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت کرده است. در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران که دیروز به مناسبت روز کارگر در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، گروهی از حاضران با شعارهای نظیر روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز، برای دقایقی مانع از سخنرانی حسن روحانی شدند. خبرگزاری فارس و مشرق بیشتر خبر داده بودند که وزیر کار از حراست این وزارتخانه خواسته است معترضان شناسایی شوند. اما تنها 17 روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است. لطفاً در این فاصله با ما تماس بگیرید و به ما بگید که شما در این باره چه فکر می‌کنید و شنیده ها و دیده هاتون رو با ما در میون بگذارید. برای این راه یک راه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست که هست 20420221122111. یک راه دیگه هم ایمیل ما هست info@radiofarda.com و راه دیگر هم تلگرام رادیو فرداست. از طریق @fardagram میتونید تصاویر، ویدیو یا حتی فایل صوتی هم برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.